ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من مهتاب وحیدی رات هستم. کشته شدن یک معترض به کم آبی در شهرستان شادگان استان خوزستان تایید شد. یک نشریه آمریکایی میگوید پس از شکست ترامپ در انتخابات، نتانیاهو بر حمله آمریکا به ایران اصرار داشت. لبنان بار دیگر صحنه اعتراض‌ها شد. امید صبری پور، سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان، تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. این مقام دولتی با اعلام اینکه به توصیف او افراد فرصت طلب و اغتشاشگر این معترض را کشتند، گفت که مسببان این حادثه بازداشت شدند. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا به نقل از وی نوشتند که شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمع‌های اعتراضی مختلف در ایران کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه کنند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان که پنجشنبه شب آغاز شد، جمعه نیز ادامه یافت و معترضان شعارهایی سر دادند. در هفته‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی علیه قطع برق و همچنین کم آبی در نقاط مختلف ایران انجام شده است. عبدالله ایزد پناه، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گفت که امنیت این استان به دلیل خطاهای انسانی و تصمیمات نابجا به خطر افتاده است. نماینده ایزه و باقملک در مجلس شورای اسلامی انتقال آب را علت اصلی مشکلات آبی در استان خوزستان دانست و گزارش‌های نادرست به مسئولین کشوری را علت ارائه تصویر غلط از این استان برشمرد. او تأکید کرد پروژه‌های انتقال آب باید متوقف شوند، چرا که انتقال آب موجب شده است تا خوزستان به سوی کم آبی سوق داده شود. یک نشریه آمریکایی به نقل از رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا گزارش داد که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و روشن شدن پیروزی جو بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل به دونالد ترامپ فشار آورده بود که ارتش آمریکا به ایران حمله کند. ژنرال مارک میلی گفته است که او برای جلوگیری از عملی شدن این حمله به سختی تلاش کرد. نشریه نیویورکر روز پنجشنبه در این گزارش عنوان کرد که ژنرال میلی به دونالد ترامپ هشدار داده بود که اگر به ایران حمله کند، آمریکا درگیر یک جنگ خواهد شد. همزمان با عمیق‌تر شدن بحران لبنان، به دنبال انصراف سعد حریری از مأموریت تشکیل کابینه، شهرهای مختلف این کشور صحنه اعتراض‌های مردمی شده است. از سوی دیگر فرانسه از برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای کمک به مردم لبنان خبر داد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه تایید کرد که این کنفرانس 13 مرداد ماه در نخستین سالگرد انفجار عظیم بندر بیروت برگزار خواهد شد. سعد حریری روز پنجشنبه پس از 9 ماه تلاش برای تشکیل دولت جدید لبنان، انصراف خود را اعلام کرد و گفت که روشن است نمیتواند با میشل اون رئیس جمهوری به توافق برسد. خب، همونطور که در خبرها شنیدید، بحران کم آبی در استان خوزستان به اعتراض‌هایی در شهرهای مختلف این استان منجر شده. تا الان کشته شدن یک نفر در جریان این اعتراض‌ها و سرکوب اونها از سوی مأمورین حکومتی تایید شده. ما همچنان پیگیر خبرهای مربوط به این اعتراض‌ها در استان خوزستان هستیم و حتما در بخش‌های بعدی خبری اونها رو به آگاهی شما می‌رسونیم. اما الان از طریق خط تلفن همراه هستیم با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست که ساکن آلمان هستن ایشون و همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سهرابی، خوش اومدید به این بخش خبری. ابتدا میخوام از شما بپرسم ریشه اصلی مشکل کم آبی در استان خوزستان چه هست؟ حالا مسئولین ایران میگن خشکسالی و کاهش میزان بارش، شما به عنوان کارشناس چه نظری دارید در این باره؟
مشکلات آبی ایران ریشه در نوع مدیریت داره. مدیریتی که صورت گرفته یک مدیریت تلفیقی نیست، مدیریت نامتوازن و ناکارآمدی هست و این ریشه در یک توسعه نامتوازنی داره که ما در جای جای مختلف ایران شاهدش هستیم، خصوصا در بخش کشاورزی. حالا در بخش صنعت هم صنایعی که آب زیادی و لازم دارن در جاهایی تأسیس شدن که آب کافی براشون تأمین نمیشه، لذا مجبور هستن که آب رو برای اونها از جاهای دیگه منتقل بکنن. در واقع ما یک نوع انتقال آب رو داریم. برای این انتقال خب سدسازی هایی صورت گرفته، تونل هایی زده شده و آب داره از سرشاخه هایی که مربوط به کارون و دز بودن که رودخونه های اصلی خوزستان هستن منتقل به جاهای دیگه میشه که اصولا توسعه‌ای که اونجا هست یه توسعه نامتوازنه و این سبب شده که میزان ورودی آبمون هم به آبخانها هم به رودخونه کمتر بشه. در واقع ما هم از لحاظ آب جاری مشکل داریم، هم از لحاظ آبخان در این حوزه‌ای که خدمتون عرض کردم. از طرف دیگر هم تغییر اقلیم رو داریم، ولی نباید فراموش کرد که ایران یکی از کشورهایی است که نقش داره در تغییر اقلیم و جزء ده کشور اولی هست که گازهای ولخانی تولید میکنه. از اون طرف هم ایران نوعی تقصیر داره درش و مدیریتی که کرده برای توسعهش اون تأثیر هم گذاشته. همه اینها دست در دست هم داده که این وضعیت در خوزستان به وجود بیاد.
آقای سهرابی، اگر که بخوایم دسته‌بندی کنیم این مشکلات رو، شما چه بخشیش رو به سوء مدیریت و کمکاری مسئولین در این حوزه میتونید ارتباط بدید؟
من فکر میکنم میتونستن مدیریت بکنن. نظر به این که اگر مدیریت تلفیقی اعمال میشد، پایش میشد، مونیتورینگ میشد، وضعیت آب و هوایی رو میتونستن تحلیل درستی داشته باشن و بر اساس وضعیت اقلیمی توسعه صورت میگرفت. مشکلی که وجود داره توسعه بر اساس توان سرزمین و اقلیم نبوده، کشاورزی که توسعه یافته بر اساس امکانات اقلیمی و سرزمینی نبوده. همه اینها میتونه مشکل ایجاد کنه. از طرف دیگه هم نباید فراموش کرد در شبکه آبرسانی کشور هم مشکل وجود داره. به گفته مسئولین 30% ما تو شبکه آبرسانی شهری هم نشتی داریم. همه اینها ناشی از یک نوع مدیریت غلطه که من فکر میکنم به بالای 80-90% مشکلاتی که وجود داره ناشی از مدیریت غلط در سرزمین ایران هست.
خب آقای سهرابی، حالا مجموع این مشکلات به وضعیت بحرانی کنونی کم آبی در استان خوزستان منجر شده. برای ما بگید که از نظر شما به عنوان یک کارشناس راه حل کوتاه مدت رفع این بحران کم آبی در استان خوزستان چه هست؟ مردم معترض در این استان شعار میدن که ما تشنه هستیم، حتی آب آشامیدنی مناسب ندارن. چه راه حل کوتاه مدتی وجود داره اگر مسئولین بخوان در حقیقت یک راهکاری اتخاذ کنن؟
مسئولین کاری کردن که متاسفانه نمیشه راهکار فوری داد، ولی خب آبی که منتقل میشه میتونن کمش بکنن و آبی که پشت سدها نگه داشتن میتونن جلوشو باز بکنن و اختصاص بدن به مردم. اولویت اول باید مردم باشه، بعد صنعت و انتقال آب. در رابطه با انتقال آب هم نباید فراموش کرد زمانی انتقال آب درسته که ما بتونیم حق محیط زیستی مبدأ رو هم ادا بکنیم. یعنی باید طوری عمل نشه که برای مبدأ مشکل پیش بیاد. الان در این شرایط مبدأ با مشکل مواجه هست، لذا اولویت اول باید با مبدأ باشه که برمیگرده به استان خوزستان، یکی از مناطقی که شامل همون سرشاخه هایی هست که دارن منتقل میشن. اگر این روند ادامه داشته باشه قابلیت حیات از بین میره و مردم مجبور هستن در آینده کوچ بکنن. و این هم خدمتتون عرض کنم، استان خوزستان یکی از مهمترین استان‌ها بوده از لحاظ پر آبی، از لحاظ کشاورزی، بزرگترین تولید کننده گندم ایران بوده و در رابطه با نفت و گاز و اینها هم که خودتون میدونید که بزرگترین ذخایر رو داره، ولی این یک ننگ بزرگی است که مردم در اونجا در این شرایط زندگی بکنن.
خیلی تشکر میکنم از شما. منصور سهرابی بود، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، که از آلمان همراه ما بود در رابطه با مشکل کم آبی در استان خوزستان. در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو بشنویم.
آی مردم ایران، شاهد باشید مادر من 81 سالشه، هنوز واکسن نزده. اگر طوری ششه بمیره، عامل اصلی مرگش رو شخص اول مملکت میدونم که حضور ورود واکسن خارجی رو به کشور ممنوع کرد.
در جواب آقای استاندار خوزستان باید گفت که آقای محترم رفتی بالا پشت بوم مثل جنرال اظهاری، دیدی که این خبر شاید، یا تو حیات ایستاده بودی، نه برادر من، نه شاید نه دروغه، تشتتون از رو بام افتاده، همه هم میدونن چه خبره دیگه. مردمی که آب ندارن میان تو خیابون میگن آب میخوایم، این دیگه شایعه نیست. یا نرمش قهرمانانه کنید یا جام زهر رو نوش کنید و غزل خداحافظی رو بخونید. نه قربونت برم، همش واقعیته.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم. بریم به ملاقات یک زندانی سیاسی به نام فرانک جمشیدی و بعد برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سالهای اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرمسازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد، در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده‌ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده‌ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام‌هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت، حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند. خب خب به پایان این بخش خبری میرسیم. پیام ها و نظراتتون رو برای ما بفرستید به تلگرام رادیو فردا به شناسه @فرداگرام تا از بخش های مختلف خبری با صدای خودتون پخش بشه. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.